درود بفرستم به جناب جواد سنمراد در استودیو.
من هم درود میفرستم به شما خانم عرفانی و همچنین دوست عزیز آقای رضا امیری که حضور دارن و به همه شنوندگان عزیز همچنین.
جناب سنمراد، سخنان فاطمه اختصاری رو شنیدید و شرایطی که زنان دارند. البته من فکر میکنم که فعلا ما 8 مارس رو میتونیم گرامی بداریم و سعی کنیم به یک روزی برسه که بشه تبریک گفت 8 مارس رو، یعنی دستاوردهایی که زنان به دنبالش هستن رو به دست آورده باشن. نظر شما در مورد این که زنان بتونن به حق خودشون دست بیابند و از اونجایی که شما اعتقاد دارین به سوسیالیسم میتونه این خواسته زنان و این برابری حقوق زن و مرد رو تضمین بکنه؟
من 8 مارس رو به دختران و زنان ایران شاد باش میگم و جواب شما رو البته خواهم داد. 8 مارس امسال در حقیقت 40 سال از اولین تظاهرات بزرگی که بر ضد جمهوری اسلامی انجام شد و به وسیله زنان ایران بود که بر ضد دستور حجاب اجباری خمینی بود میگذره. 40 سال از اون تظاهرات بزرگ. اون تظاهرات البته به پیروزی موقتی رسید، یعنی خمینی و آخوندها موقتا سر جاشون نشوند و موقتا حجاب اجباری رو پس گرفتن، ولی که بعدن از اون پس تا امروز اسلامیون حاکم 40 سال کشتن، 40 سال شکنجه کردن، 40 سال تجاوز کردن، 40 سال دروغ گفتن، 40 سال دزدیدن، ولی در این حال 40 سال هم زنان دلاور ایران باهاشون جنگیدن و زنان پیشاپیش مبارزه با جمهوری اسلامی بودن و هستن و به طرق مختلف با این رژیم مبارزه کردن. ولی به نظر من مبارزه زنان ایران هنوز راه طولانی باید طی کنه. چرا؟ چون اینها در این مبارزه با قوانین نابرابر شریعت اسلام باید مبارزه کنند. یعنی خواستار سکولاریسم واقعی باشن و اون یه مقداری به اصطلاح طولانی و مستلزم مبارزات بسیار وسیع‌تری است که همونطور که گفتید به نظر من سکولاریسم واقعی رو فقط سوسیالیسم میتونه بده و از آزادی واقعی رو به زنان ایران بده، چون جامعه طبقاتی به مذهب به عنوان یک ابزار سرکوب احتیاج داره و زنان رو هم سرکوب میکنه. ولی که من چون نسیم باد صبا و بهار اومده و نوروز فرا میرسه، حالا قدری من چند تا شعر از حافظ اگه اجازه داشته باشم به همین مناسبت میخونم. حافظ میگه: ذخیره‌ای بنه از رنگ و بوی فصل بهار، که میرسند ز پی رهزنان بهمن و دی. چو گل نقاب برافکند و مرغ زد هو هو، منه ز دست پیاله چه میکنی هی هی، منه ز دست پیاله چه میکنی هی هی. و در آخر این غزل هم میگه: پیاله گیر و کرم ورز و زمان و علی. یعنی حافظ ضامن گناه شرابخواری شماهاست و به این ترتیب حافظ از یک سو با صوفیگری و عرفان می جنگه و به لذت از همین طبیعت و همین دنیا می خونه. توجه کنید که رنگ و بوی فصل بهار یا رنگ و بوی یار یا آب و رنگ صورت یار که این در اشعار حافظ فراوون هست، این نشان دهنده این است که برخلاف اینکه بعضی ها میگن که حافظ صوفیه و عارف و این های حرفا نیست، حافظ به همین طبیعت و همین دنیا میخونه. حافظ میگه: صبا وقت سحر بویی ز زلف یار میآورد، دل شوریده ما را به بو در کار میآورد، باز بویی ز زلف یار. یا حافظ میگه: تا چه خواهد کرد با ما آب و رنگ عارضت، حالیا نیرنگ نقشی خوش بر آب انداختی. آب و رنگ عارض یعنی آب و رنگ صورت تو. این است که بدین ترتیب حافظ به طبیعت و آب و رنگ و همین حواس پنجگانه‌ای که صوفیا و عارفا بهش اعتقاد ندارن میخونه و این نشون میده که برخلاف اون چه که به ما میگن حافظ صوفی عارف نیست. اما حافظ از طرف دیگر با اسلام و آخوندها مبارزه میکنه، یعنی شراب مینوشه و ما رو هم به شراب نوشی دعوت میکنه و میگه بنوشید، من ضامنتون از زمانه علیه. به ویژه در بهار که الان ما فرا رسیده، میگه باده به چنگار و راه صحرا گیر که مرغ نغمه سرا ساز خوشنوا آورد. یعنی در حقیقت شراب نماد سرپیچی از آخوندهاست. حالا چرا مجتهدها و فقها برای جامعه خطرناکن؟ بعضی ها لوس میکنن و فتوای فقیهان رو به مسخره میگیرن و مثلا این آداب، مثلا این دستور الامالهای خمینی رو که آورده آداب رفتن به مستراح و یا ازاله نجاسات و اینها رو میارن و مسخره میکنن. ولی آخوندها در حقیقت خیلی قدرت دارن. و چرا؟ چون صاحب فتوا هستن و با فتوایشون روشنفکران و دگراندیشان جامعه به قتل میرسن. مثلا در ایران ما برای اعدامهای فردی و جمعی، برای قتلهای زنجیره‌ای ما میان همیشه شیون و گریه و زاری میکنیم و اینها در حقیقت ذکر مصیبتی که خطری هم واسه آخوندان نداره. ولی در حقیقت برای تکرار نشدن این قتل‌ها ما باید این قتل‌ها رو به طریق علمی بررسی و تحلیل بکنیم و متوجه میشیم اون وقت که همه این قتل‌ها در طول تاریخ پس از اسلام، از قتل منصور حلاج گرفته تا قتل کسروی و ترورهای سیاسی پیش از جمهوری اسلامی و اعدام‌ها و قتل‌های وحشیانه دوره جمهوری اسلامی به وسیله همین مجتهدها و فتوای اونها بوده که دستور داده شده. یعنی مسجد محله شما به صورت یک مرکز تروریستی عمل می‌کنه و مجتهد پیش نماز مسجد و جوانان مؤمنی که در اطراف خودش داره شما رو صرفاً به جهت عقیده شما با کمال ایمان میتونن به قتل برسونن و به وسیله کشتن شما بهشت هم برای خودشون به دست بیارن. البته آیت الله ها و مجاهدین و فقها هم فطرتاً جانی نیستند، بلکه آنها هم حکم قرآن رو اجرا میکنن. چرا؟ چون قرآن میگه کتب علیکم القتال، یعنی بر شما نوشته شده و دستور داده شده که بکشید. نگفته کتب علیکم الحرب یا چیز دیگه، گفته کتب علیکم القتال، یعنی گفته جنگ کنید. نگفته جنگ کنید، گفته قتل و کشتار به شما دستور داده میشه. و آخوندام همینو به جوونا که مؤمنن و در اطرافشون همیشه هستن اینها رو میگن و فتوا میدن که برو فلانی رو بکش و اونها میرن میکشن. حالا و این یک جا و دو جای قرآن هم نیست، بلکه مکررن دستور قتل کافر و منافق و حتی شایع افکن داده شده و سیره رسول و حضرت علی هم همین بوده و آخوندها هم سمعن و طاعتن اون رو به اجرا میگذارن. یعنی ما با قاتلان بسیار معتقد و خداشناس و مسلمانی روبرو هستیم. و همین مسئله‌ای هم که الان اخیراً میبینیم که رئیس قوه قضایی مملکت میشه ابراهیم رئیسی، یعنی یه آدم جنایتکاری که جز اون هیئت مرگ بوده،
قاتل، خودش
قاتله به قول شما. حالا آقای امیری اگر نظری دارید راجع به این آقای رئیسی.
در رابطه با سخنانتون، اولا در رابطه با ابراهیم رئیسی، خب پروندهش مشخصه. ایشون خب یکی از قاضیان مرگ بوده در دهه 60 که همیشه مورد در واقع عتاب خامنه‌ای بوده و اینا تلاش داشتن که خب بعد از جانشینی خامنه حتی رئیسی رو به عنوان رهبر معرفیش کنن. تو یکی از صحبتایی که میشه به نظر من، حالا زیاد تفاوتی بین صادق لاریجانی و رئیسی نیست. حالا تفاوتی که میتونه وجود داشته باشه اینه که یه آخوند رفته یه آخوند دیگه اومده و تماما دستورات خامنه ای رو بعد اجرا کنه، چیزی که در واقع مشخص است و ازشون میخواد. حالا چرا پنج ماه زودتر آقای خامنه ای مثلا صادق لاریجانی رو برکنار کرده؟ میتونه برگرده به پرونده های در واقع دعوای درگیری بین خودشون. اما در نهایت اگه بخوام به این بپردازیم، ابراهیم رئیسی نه هر کسی دیگه باشه باید دستورات خامنه‌ای و بیت رهبری رو اجرا کنه. میدونیم که در دهه 60 ادامه‌ای که ابراهیم رئیسی کرد و حتی اون فایل صوتیش هم اومد بیرون که پسر آقای منتظری اونو در واقع انتشار داد، خیلی سرصدا کرد و اسم رئیسی رو بیشتر آورد بالا. شاید تا قبل از اون کسی رئیسی رو نمیشناخت، اما به نظر میرسه من خودم تحلیلی که دارم کلید خوردن این هستش که رئیسی رو دوباره بخوان مطرحش کنن برای جانشینی بعد از خامنه ای. این یه تحلیلی هستش که وجود داره و خیلی ها به این معتقدن که خود سپاه داره این زمینه چینی رو میکنه با توجه به اینکه سن و سالش جوانتر هستش. قبلا خیلی ها میگفتن که قراره مثلا صادق لاریجانی این کار کنن. صادق لاریجانی به دلیل اینکه سه تا برادر دیگه داره و یه ترسی از این دارن که تمام مناسب کشور رو به دست بگیرن و نتونن در واقع جلوی اون رو بگیرن، شاید به نوعی صادق لاریجانی هم خوان تخریبش کنن و رئیسی رو این گونه مطرحش کنن. یکی از دلایلش به نظر من این میتونه باشه.
حالا من یک اشاره بکنم به این که طنز تلخ تاریخو دارم میگم به چه صورت هستش. روحانی پیام داده به رئیسی میگه که در انتظار اجرای دقیق فرمان 8 ماده سال 61 خمینی هستیم، که در این پیام گفته که در سال 61 و پس از ترورهای مجاهدین خلق و دستگیری اعضای سازمان و اعدام شماری از دستگیر شدگانه که در مجموع خود فضای شهید امنیتی رو در کشور موجب شده. میگه هیچ کس حق نداره کسی رو بدون حکم قاضی که روی موازین شرعی باشه توقیف کنه یا احضار یا هر چند مدت توقیف کم باشه، ولی توقیف یا احضار به عنف جرم است و موجب تعزیر شرعی است. هیچ کس حق نداره که به خانه یا مغازه یا محل کار شخصی کسی بدون اذن صاحب آنها وارد شود یا کسی را جلب کند یا به نام کشف جرم یا ارتکاب گناه تعقیب و مراقبت کند و یا نسبت به فردی اهانت نموده و یا اعمال غیر انسانی و اسلامی مرتکب شود یا به تلفن یا نوار ضبط صوت دیگری به نام کشف جرم یا کشف مرکز گناه گوش کند و یا برای کشف گناه و جرم هرچند گناه بزرگ باشد شنود بگذارد و یا دنبال اسرار مردم باشد و تجسس از گناهان غیر نماید یا اسراری که از غیر به او رسیده ولو برای یک نفر فاش کند. تمام اینها جرم و گناه است و بعضی از آنها چون اشاعه فحشا و گناهان رو از کبایر بسیار بزرگ است و مرتکبین هر یک از امور فوق مجرم و مستحق تعزیر شرعی هستند و بعضی از آنها موجب حد شرعی می باشند. خب اینا خودشون که به همه این چیزا واقف هستن که چه جنایتی دارن میکنن و هر دو هم مثل هم هست، فرقی نمیکنن، ولی وقتی که میخوان یه نفر رو باش رقابت بکنن بعد بهش مثلا گوش زد میکنن که تو را باید این کارا رو بکنی، در صورتی که دقیقا تمام این کارا رو انجام میدن. این واقعا طنز تلخ تاریخه.
این همونطور که شما گفتین، این بعقیده من هم یه مقداری دعوای جناها رو نشون میده، چون که میدونین که آقای حسن روحانی رئیس جمهور و این آقای رئیسی اینها مخالف سرسخت همدیگه هستن و قبلا هم به اصطلاح به جون همدیگه افتادن. یکی دعوای جناها رو نشون میده که اینها شدید شده و این نشان ضعف رژیم جمهوری اسلامیه. یکی همین هست که به خاطر همون ضعفشون اینها میخوان که ایجاد رعب و وحشت بکنن و به همین دلیل این قاتل بزرگ رو اینها رئیس قوه قضاییه کردن. ولی در حقیقت همونطور که همشون اعتقال دارن، اینها همشون دستور سمعن و طاعتن دستور اسلام رو اجرا میکنن. یعنی ما با قاتلان بسیار معتقد و خداشناس و مسلمانی روبرو هستیم که واقعا هم اعتقاد دارن و با اعتقاد میکشن. همچنین تجاوزها و دزدیها و قارت های اونها هم خلاف اسلام نیست و در حقیقت برخورداری از غنیمت ها برای مؤمنین و مجاهدین فی سبیل الله کاملا حلال بوده و هست.
البته در رابطه با این صحبتی که شما میکنین، اینا مثلا دارن دستور اسلام پیاده میکنن، من اصلا اعتقاد دارم که اینا هیچ کدومشون نه به دین و نه به اسلام اصلا اعتقاد ندارن. بیشتر با نظر خانم عرفانی موافقم که اینا بیشتر به دنبال این هستن که یا صحبت خود شما که روب و وحشت ایجاد کنن، یکی مثل در واقع رئیسی رو گذاشتن جز رئیس قوه قضاییه که مردم رو تو این شرط بحرانی در واقع بترسنن. وگرنه من همه ما میدونیم که نه خودمون خامنه هیچ کدوم از اینا اعتقادی نه به اسلام دارن نه به دین دارن نه به مذهب دارن، و واقعا اگر همچنین چیزی بود خب حتما توی دین یه بخشی هم وجود داره که رحم و مروت هم باید باشه. به نظر بیشتر میرسه که همون دعوای جنایی باشه و بیشتر برای روب و وحشت ایجاد شده باشه.
بله ولی خب اسلام هم به اصطلاح یک ابزاری هست که خیلی مناسبه در دست اینها، همونطور که گفتم دزدی ها، غارت ها، اینها همه توجیه اسلامی میشه وسیله اینها. و از لحاظ زنان، چون مسئله زنان رو ما امروز مطرح میکنیم، مثلا زدن زنان و فرودست شمردن آنها و اینکه در ارث و نمیدونم شهادت و چی کارهای دیگه نصف مردان هستن زنان، این از احکام مسلم قرآن و اسلامه و اینها استفاده میکنن از این احکام برای سرکوب کارگران، سرکوب زنان و همه اینا هست، یعنی منافعشون هست، ولی در این حال از لحاظ ایدئولوژیک توجیه میکنن. بنابراین زنان ایران به نظر من نه تنها در جمهوری اسلامی به هیچ وجه به خواستهای برابری خواهانه خود نمیرسند، بلکه در هر حکومت آینده‌ای که در ایران تشکیل شه که در اون اسلام مذهب رسمی یا مذهب مورد احترام باشه به برابری نخواهند رسید. حالا راه حل چیه؟ راه حل زنان و راه حل مردم به طور کلی سکولاریسم واقعیه که نه سکولاریسم حرفی که حالا مد شده و همه برای سوار شدن بر موج نارضایتی‌های مردم از حکومت شریعت اسلام اونو پرچم خودشون کردن، ولی اونها در تا چه حد حاضر خواهند بود که اون رو در عمل پیاده کنند. واقعیت اینه که در جامعه طبقاتی مذهب و به ویژه مذهب سختگیر اسلام عملکردها و وظایفی رو به جا میاره که برای ادامه حاکمیت و سلطه حاکمان و طبقات بالای جامعه لازمه و اینان نمی توانند از آن بگذرند. از جمله برای مبارزه با طبقه کارگر و محروم جامعه و شبه کمونیسم، از آیزنهاور و دالس و برژینسکی گرفته تا همین حاجی های بازار، همه شیفته اهرم اسلام بوده و هستند. امروز از اصلاح طلبان تا سلطنت طلبان، از مجاهدین تا سروش، همه شعار سکولاریسم و جدایی دین از حکومت میدن، ولی گول آنها را نباید بخوریم. چرا؟ چون هر کدام مفهومی از سکولاریسم برای خود تعریف کردن که با سکولاریسم واقعی یعنی حکومت غیر مذهبی فرق میکنه. در حکومت سکولاریسم واقعی قوانین اسلامی به ویژه قوانین ضد زن به کلی باید از همه قوانین مدنی و جزایی پاک بشه. در حکومت غیر مذهبی نباید قرآن و شرعیات را به خورد بچه‌های بیگناه دبستان و دبیرستان بدن، یعنی هیچ گونه تعلیمات و تلقینات مذهبی نباید از مدارس و دانشگاه‌ها و رادیو و تلویزیون‌ها یه دولتی پخش شه. از جمله هر گونه اذان و برنامه‌های مذهبی از رسانه‌های دولتی باید حذف شه. البته رسانه های خصوصی با هزینه خصوصی با رعایت مقررات در این مورد آزاد خواهند بود، ولی این آزادی محدود به اسلام نمیشه و بهائیان و مسیحیان و یهودیان و بیدینان هم در تبلیغ مرام های خود در رسانه های خصوصی خود آزاد خواهند بود و رعایت برابری بین ادیان و مذاهب اینها از مختصات سکولاریسم خواهد بود. حالا آیا واقعا اینهایی که الان ادعا میکنن که سکولار هستن، آیا اینها چنین کارهایی رو حاضرن بکنن؟ آیا رضا پهلوی مثلا به عنوان پادشاه کشور شیعه که لقب پدر و پدر بزرگش هم همین بود، حاضره که این چیزهایی که من گفتم انجام بدن؟ و اینها چنین مفهومی از سکولاریسم دارن؟ و در واقع میبینیم که تعریف مثلا این سکولار دموکراسی و رئیسشون آقای نوری علا تعریف جدیدی از سکولاریسم ابداع میکنه که موضع طبقاتی و دست راستی خودشون رو آشکار میکنن. میدونیم ترجمه سکولاریسم یعنی غیر مذهبی، یعنی مراعات همان چیزهایی که گفتیم، ولی این آقایون
که مجلس بزرگان یا مهستان سکولار دموکراسی رو از واشنگتن برای آینده ایران راه انداختن، میگن سکولاریسم قابل ترجمه فارسی نیست و معنی آن فقط غیر مذهبی و غیر اسلامی نیست، بلکه معنی آن ضد کمونیسم است. اینها میگوین سکولاریسم نه مخالف مذهب بلکه مخالف ایدئولوژی است و ایدئولوژی هم کد اونها برای کمونیسمه. بدین ترتیب اینها جمعی ضد کمونیسم و دست راستی زیر عنوان سکولار دموکراسی دور هم جمع شدن و متحد سلطنت طلبان هم البته هستن و خودشان را هم که بدون ایدئولوژی معرفی میکنن در حقیقت ایدئولوژی نئولیبرالی دارن که امروزه به ایدئولوژی نئولیبرالی تبدیل شده. این چیزهایی است که من میخواستم بگم که چرا، چون که این افرادی که سکولاریسم رو میخوان زنان ایران و کارگران ایران باید بشناسن اینها رو و اگر فرصت داشته باشیم راجع به این مفهوم ایدئولوژی هم من یه بحثی باز قبلن هم داشتیم یه بحثی میتونم بکنم اگر فرصت باشه، وگرنه بعدم میتونیم.
یه 5 دقیقه فرصت داریم، نمیدونم که در این محدود زمانی صحبت شما تمام میشه یا نه. بعد یه اشاره بکنم به قابل توجه جناب امیری و کسان دیگه بگم که درسته که جناب سمنراد طرفدار سوسیالیسم و کمونیسم هستش، ولی قرآن هم کاملا خونده و میدونه که محتواش چی هست و ما هی سعی میکنیم که یه مقدار خودمونو گول بزنیم بگیم که این جنایتایی که اینا میکنن در قرآن نیومده و اینها دارن برای خودشون یه دین دیگه ای رو پیاده میکنن.
بله، این چیزیست که به اصطلاح مردم دینی که اعتقاد دارن پدر و مادرها به ما یاد دادن، اینها یه دینی بود که به اصطلاح با واقعیت اسلام فرق داشت. الان واقعیت اسلام همین است که آقای رئیسی میخواد اجرا کنه و قبلا هم اجرا کردن و خب کشت و کشتار و اینها، غارت و اینها هم با مغایرتی با اون دین نداره. حالا این که به اصطلاح ما یه الان مثلا آقای سروش اومده بعد از این مدت که در خارج بوده و میخواد به اصطلاح، البته آقای سروش کسیست که قبلا کار خودشو در ایران کرده و پس از تثبیت رژیم جمهوری اسلامی به اصطلاح اون موقعی که ایدئولوگ این رژیم بوده، حالا اومده در خارج و داره در خارج عمل میکنه و به اصطلاح میبینیم که الان طرفداریشو از خمینی بیان میکنه. اینه که واقعا خب اسلام همین چیزیست که آقای خمینی انجام داد و همین چیزیست که آقای رئیسی و اینها دارن انجام میدن و اون مفهومی که ما از اسلام داریم اون غلطه. یعنی ما یه ایدئالی داریم از همه خوبی ها و محسنات دنیا و به اصطلاح چون قرآن هم نخوندیم و با سیره پیغمبر هم آشنا نیستیم این چیزها رو اسلام میدونیم و همین هم اشتباهی بود که کردیم. یعنی آخوندها رو موقعی که اومدیم به اصطلاح اینقدر میرفتن تظاهرات میکردن و خمینی رو رو دست بالا میبردن، خب این نمیدونستن مفهومشون از همون تمام خوبی های دنیا رو تصور میکردن که در این مرد هست. چرا؟ چون اون خوبی هایی که در خودمون بود و در خودشون بود، مردم همه رو نسبت به جای از خود بیگانه بودن، نسبت میدادن به خدا و اسلام و بنابراین این آخوندها هم مرجع اون چیزهای همه ایدئالهای واقعی اون بالا میدونستن و این بلا سر ما اومد و حالا ما باید اسلام واقعی رو بشناسیم و برای سکولاریسم واقعی مبارزه کنیم. خیلی ممنون. حالا بعدن من اگر فرصتی کردم در برنامه های دیگه راجع به مسئله ایدئولوژی و سکولاریسم و این چیزها بازم صحبت میخواییم کرد.
بله، متاسفانه وقتمون زیاد نیست. بعد اشاره کنم به این که این بزرگترین کلاهبرداری در تاریخ ایران که جزئیات تکان دهندهش از پرونده 6.6 میلیارد یورو پتروشیمی، 6 میلیارد و 6 میلیون یورو مال پتروشیمی بوده، واقعا وحشتناکه. آدم وقتی فکر میکنه 6 میلیارد یورو. در خبرها اومده که دوم جلسه رسیدگی به اتهام مدیر عامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و 13 متهم دیگر در شعبه سوم دادگاه ویژه به ریاست قاضی مسعودی مقام روز شنبه 18 اسفند 9 فوریه دیروز آغاز شده. یک اشاره هم بکنم به این مسئله 8 مارس که صحبت شد. دیروز در زوریخ 8 مارس رو جشن گرفته بودن، در واقع هر سال در زوریخ 8 مارس رو مارش میرن، راهپیمایی میکنن و به خاطر اینکه روز شنبه بود دیروز برگزار شده بود. ولی من برای اولین بار دیدم که اینها اون مسیری که همیشه میرفتن و نمیتونستن برن، جلوشون رو بلوک کرده بودن در مرکز شهر. قبلا سالهای قبل اینا میمدن از توی بانهوف شراسه رد میشدن، این راه پیمایی رو انجام میدن، ولی دیروز اینها رو راهش رو بسته بودن، رفتن به طرف مرکز شهر. مرکز شهر این ماشین های میدونید مثلا پلیس ضد آشوب و اینها بودن تمام مسیر بیشتر و اینو بلوک کردن، حرکت نمیتونستن بکنن، یعنی همچی چیز سابقه نداشت. برای من خیلی عجیب بود که امسال در سوئیس یک همچین حرکتی شده و اینها واقعا تمام مسیر بسته بودن، انقدر پلیس بود به طرف راهن. من میخواستم برم سوار قطار بشم، نتونستم برم، برای اینکه تمام مسیر راهن رو که آدم خواست بره وارد بشه به طرف گلعیزا بخواد بره، اینا رو همه رو بسته بودن، همه رو توری کشیده بودن و سابقه نداشت. وقتی که خانم اختصاری میگه که تو نروژ الان خیلی شرایط بهتره، برای من عجیبه که چرا امسال در سوئیس اینجوریه. اون وقت آدم چطوری میتونه درباره کشورهای دیگه صحبت بکنه؟ ولی متاسفانه زیاد وقتی هم نداریم، ولی شما یه دقیقه نظرتون بدین تا برنامه رو به پایان
برسونید. همون که گفتی من دیروز منم دیدم این مفهوم، این همین هم ثابت میکنه که دموکراسی در اینجا تا حدی هست که به اصطلاح طبقات پایین جامعه این وضع رو تحمل میکنن، و ولی اون وقتی که لازم باشه به اصطلاح اون وقت دیکتاتوری بورژوازی اون وقت خودشو نشون میده و اینو شما در خیابونای زوریخ هم میتونیم ببینیم.